أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هجب روح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلوات عنايت بفرمي إن شاء الله على محمد موضوع بحث ما درباره انتظار بود که آیا انتظار اختزاش عجله کردنه یا صبر کردنه. در واقع مسئله رو بخواییم از یه زاویه دیگه مطرح کنیم این بود که توی آخرالزمان فتنه هایی میاد که تشخیص وظیفه رو خیلی دشوار میکنه. تو فتنه ها انسان ها نمیدونن که باید الان اقدام کنن یا بشینن، قیام کنن، بجنگن یا نه برن در گوشه‌ای کنار بکشن خودشون رو. یه موقعیت‌های خیلی واضحی بحث ما سر اونها نیست. ما دیگه حالا بحث دیشب رو میخوام با سرعت مرور کنم، گفتم که ما هر جا اختلاف پیش بیاد وظیفه داریم بریم سراغ پیامبر. پیامبر ما رو ارجاع داده به ثقلین. بعد ثقلین ما فرمودن که در حوادثی که واقع میشه ما نیستیم، فرج و الا ربات احادیثنا، برید سراغ فقهای امت. البته عده ای از فقها، اون فقهایی که اهل خویشتنداری هم، سامن لنفسه هم، حافظ لدینه هم، مطیع لامر مولا هم. اما یکی مشکلاتی که پیش میاد و تو روایات هم پیش بینی شده این است که بین خود بزرگان دین اختلاف پیش میاد. ما بحث از فتنه هایی که علل قاعده در پیش روی ما خواهد بود اونجاییست که بین افرادی که قرار بود بریم سراغشون اختلاف پیش بیاد. اونجا چی کار باید بکنیم؟ باید اقدام کنیم یا بشینیم زمین؟ عرض کردم که سوره کهف از سوره هاییست که تو خود روایات هم اومده است که اگه میخواید از فتنه دجال در امان باشید این سوره رو بخونید. این سوره رو شروع کردیم دیروز، یه نکاتی رو در موردش گفتیم که چجوری سوره داره مسئله رو مطرح میکنه. رسیدیم به داستان اصحاب کهف، نمیخوام بحثای دیگه دیروز رو دوباره تکرار کنم. عرض کردم که این سوره سه تا داستان مهم داره، یا به تعبیری چهار تا داستان. چهار میشه یه مسئله که حالا واقعی بوده یا نه خدا تعبیر میکنه مسئله، ولی سه تاش داستان مفصله. اون سه تا داستان، یکی داستان کهفه، یکی اصحاب کهفه، یکی داستان موسی و خضره و سومی داستان ذوالقرنین. داستان اصحاب کهف موضوعش چیه؟ مسئلهش چیه؟ خود خدا این داستان رو توی دو فراز گفته. یه فراز دو آیه ای یا سه آیه، دو آیه سه آیه از اولش میگه، بعد شروع میکنه از اول کل داستان رو مرور میکنه. در واقع یه خلاصه‌ای برای ما گفته که بدون محور داستان چیه، موضوع داستان چیه، چی میخواییم بگیم. بعدش توی اون شاید 13-14 آیه باشه اینو شروع میکنه باز کردن. ولی اگر ما اون سه آیه اول و محور قرار ندیم میتونیم بحثایی در مورد اصحاب کهف بکنیم که بحث بی خود باشه. من مطلبی که میخوام بگم یه مقداری شاید خلاف احساسات عمومی ماست. احساسات عمومی ما احساسات حسینیه، احساسات حسینی، احساسات شور و قیام و انقلابه. اما من میخوام اون طرف مسئله رو بگم. گاهی وقتا این احساسات از اون طرفش میفته و داستان اصحاب کهف هم اینو میخواد بریم ما بگه. من خاطری که شبای قبل از قول آقای بهجت نقل کردن که گفتش که عده قیام کردن لله بود، عده قعود کردن لله بود، تو اون داستان اتفاقا اونایی که قعود کردن یعنی قیام نکردن حق داشتن. و ماها غالبا امام حسین چنان چشم ما ها رو گرفته و اون روحیه انقلابی چنان در ما بروز داره که توی قعود کردن تو نشستن کم بیاریم بعضی از ما ها. مقام معظم رحمه یه بار تعبیر کردن به صبر انقلابی. انقلابی واقعی همه جا انقلابی نیست. یکی از تفاوت هایی که یه بنده خدای تحلیل میکرد در مقایسه بین دکتر شریعتی و شهید مطهری، گفت دکتر شریعتی همه چیزش انقلابی بود، برای همین تو اسلامش هم فقط انقلابیاش به درد میخورد. برای همین اسلام دکتر شریعتی اسلام امام حسین، اسلام نمیدونم مالک، اسلام این انقلابیونه، ولی اسلام امام حسن نیست. ولی شهید مطهری از مزایایی که داره نسبت به دکتر شریعتی اینه که همونقدر که اسلام امام حسین، اسلام امام حسن هم هست. این فراز اگه خواستید اون که اهل مطالعه، این کتاب قشنگی داره دکتر شریعتی، فاطمه فاطمه است. این کتاب برید بخونید. تنها جایی که اسم امام حسن میاد اون فراز آخرشه، که اونجا هم نمی آورد دیگه خیلی ضایعه بود. خواستم بگویم فاطمه دختر علی است، دیدم چی همسر علی است، دیدم همسر علی است، ولی فقط همسر علی نیست. بعد اونجا که مادر حسن است، مادر حسین است، اسم امام حسن هم میاره. ولی تو کتاب اگه برید بخونید، تو متن کتاب مکرر میگه خانه ای که پدر علی، مادر زهرا، دختر زینب، پسر حسین. آقا امام حسن چی شد؟ هیچی. چون تو قاموس خیلی از انقلابیون امام حسن جایی نداره و پیامبر چون اینو میدونه از فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. اگر امام دستور نشستن داد باید بشینی. خب امام دستور بده نسبتاً واضحه، اینکه بگم نسبتاً واضحه واقعا واضح نیست، اینکه راحت فکر نکنیم واضحه. ببین خیلی عجیبه، حجر ابن اودای و سلیمان ابن سرد خزائی از بزرگان شیعه بودند. حجر ابن اودای شهیده که خب کلی، یعنی معاویه شهیدش کرد و کلی روایات در فضیلت این حجر اومده. این دوتا که از بزرگان شیعه بودند برگشتن به امام حسن گفتن یا مذل المؤمنین. وقتی صلح کرد ما نمیتونیم تصور کنیم که برخی وقتا وظیفه نشستنه چون با روی انقلاب. بعد حالا میخوام این سراغ داستان اصحاب کهف. من که نکته که همین ایام داشتم فکر میکردم بحث رو بگم، خب این داستانه که سریالش رو ساختن، ما این باید حاشیه بزنیم بر سریال. من تو این سریال ها هستم بگم، این در باید تلویزیون و فیلم هایی که میسازه، تو سریال ها انصافا به این آقای میرباقری، آقای باقری، میرباقری سازنده سریال مختار و امام علی، میرباقری درسته؟ من یه ارادت ویژه‌ای بهشون پیدا کردم، اصلا هم نمیشناسمش، نمیدونم زندگیش، هیچی نمیدونم، فقط این سریال ها رو دارم میگم. من دیدن این سریال ها خیلی ارادتمند شدم به ایشون. اونم این که تو دوتا سریالش انصافا نکات تاریخ خوب رو نگاه کرده بود، یعنی اغلب وقایعی که تو این سریال هست واقعیه. چون غالبا وقتی ما سریال بسازن یه مقداری وقایع هست، بعد بقیه با مخیلات خودشون میسازن، یه افرادی رو وارد میکنن، چیز میکنن. حالا یه جای پیازدامش رو زیاد کرد، اصلا پیازدام قطامش رو زیاد کرده بود تو سریال امام علی، ولی اصل وقایع واقعی بود و نکته‌های خوبی رو دست داشته بود. معلوم بود خیلی کار کرده برای سریالش به لحاظ تاریخی. نمیخوام بگم هیچ اشکال نداشته، ولی انصافا یه نکته‌های ظریفی تو تاریخ دست داشته بود، مخصوصا تو سریال مختارش که فوق‌العاده بود، یعنی واقعا به لحاظ تاریخی سریال خیلی معتبریه. اما برخی از سریال‌ها اینقدر معتبر نیست، یعنی بقیه سریال‌ها رو من مقایسه می‌کنم با اینا، حتی اون سریالی که برای عین ساخته شده اینقدر قوی نیست. فقط سریال امام رضا، چون داستان امام رضا خیلی واضح بوده خیلی گیر نداره. ولی مثلا سریال امام حسن که اشکال خیلی واضح داره، نمی‌خوام نقد سریال کنم. موضوع بحث ما اصحاب کهف. فضای انقلابی ماها انقدر قوی بوده که این فیلمساز، این تهیه کننده، کارگردان، اینا که خواستن داستانشو بردارن بیارن، نمیشه که غیر انقلابی داستان اصحاب کهف رو بگیم. انقلابیش کردن. این اصحاب کهف در مقابل اون دموکلتیوس و چی بود اون پادشاهشون، دقیانوس هم چیزی، هم در مقابل اون قیام میکنند و اعتراض میکنند و میدن زندان و از زندان خلاصه در میرن. خلاصه بعد یه اینا قیام بکنن، نمیشه که آدم قیام هیچی نکنه. اما اصحاب کهف هیچ قیام نکردن. من روایات رو دیدم، روایتی ندیدم. اگه کسی روایتی پیدا کرد به من بگه، ولی در حدی که گشتم روایتی ندیدم که اینها قیامی کرده باشن. تو بعضی روایات میگه که اینها به بهانه شکار از شهر در اومدن، تنها جایی که بهانه رو آورده. اغلب روایات میگه که اینها فهمیدن که این شاهشون شاه ظالمی و چیزی نیست و مخفیانه با هم قرار گذاشتن و از شهر خارج شدن. یکیش که دلیل میاره، دلیل شکار میاره. همینا معلومه که نگرفتنشون، اینا در مقابل خود اون شاه قد علم کنند و ببرنشون زندان و این تیکه سریال دیگه حاصل ذهنیات سازنده است که خواسته بود پیازداغش رو زیاد کنه، ولی یه جاهای پیازداغ رو زیاد بکنن موضوع عوض میشه. داستان اصحاب کهف داستان کسایی نیست که فقط قعود کردن، قیامشون قعود بود. برای همینه که داستان سختی مخصوصا با روحی ما انقلابی ها سازگار نیست. چرا؟ چراشو من دارم میگم و تو روایت نیدم، ولی اصحاب کهف تو داستانهای تمام داستانهای قرآنی یه پیامبر توش هست که پیامبرای قرآنی علل قاعده امام هم هستن. تو دوره ما امام غیر پیامبر داریم، بعد تو ذهن ما فکر میکنیم امامت یه چیز، پیامبری یه چیز دیگه است که کاملا مستقل از همه. بعد فکر میکنیم پیامبرا امام نیستن. بعد مثلا بعضی وقتا میبینید مثلا الله متعالی بحث میکنیم که مقام امامت بالاتر از مقام نبوته، بعد ما رو متهم میکنن که منظور شما اینه که ائمه از پیامبر بالاترن. آقا پیامبر اکرم اشرف مخلوقات حضرت علی علیه السلام گفت انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت علی که ما اینقدر بهش ارادت داریم میگه من در مقایسه با چیزایی مثل برده های پیامبر، بنده هم دارم، یعنی بنده خدا، اینجا بنده مثل برده، یعنی که حالا بخواییم آدم مثلا ما بگیم نوکرتیم یه اینجوری فضاهایی برده میگه برده بنده خدا نگیری که اشکال که آقا این که حضرت دو هم بنده پیامبر هم. نه بنده که موقع عبد و کنی زیاد بوده، اما تعبیر فارسی خودمونی آقا من که نوکرای پیامبرم، اینجوری باید ترجمهش کنیم. پیامبر ما مقام امامت داشت. ما که میگیم امامت بالاتر از نبوته به خاطر که حضرت ابراهیم که پیامبر بود آخر عمرش خدا بهش گفتش که اینی جاهل و کل الناس اماما، اون مقام امامت رو رسید. ولی اغلب پیامبری که تو قرآن گفته شده مقام امامت دارند. جامعه‌ای که امامش باشه در میانش تکلیفش خیلی معلومه، باید حرف امامو گوش بده. اگر ما خوردیم تو غیبت، ما رو فرستادن به رباط احادیث نا. رباط احادیث علمای دین، فقهای امت، فقهای، البته گفتم اون فقهایی که صائن لنفسه حافظ لدینه، نه هر کی اسمش فقیه شد، اون فقها مادام که یک مسیر رو میگن بازم تکلیف افراد معلومه. اما اگر امتی امام نداشت، امام نداشت چیکار باید بکنه؟ داستان اصحاب کهف به نظرم اینو داره میگه. یه جای امام نیست، ما رو ارجاع میدن به عالم ربانی. یه بار بین علمای ربانی اختلافش میاد، گفتن دیگه تو مشروطیت چه رخ داد. اینجا داستان اصحاب کهف دست ما رو میگیره، چون امامی که بخوایم بهش ببین امام خوبیشه که تکه. میدونید هیچ امامی در حالی که اون یکی امام زنده بود امام نبود. یعنی وقتی امام حسن و امام حسین بودن کی امام بود؟ امام حسن امام بود. برای همین میدونید یعنی همین امثال حضوری عده‌ای از شیعیان وقتی امام حسن صلح کرد رفتن سراغ امام حسین، گفتن پیامبر گفته تو هم امامی، گفت مادام که حسن هست امام من امام حسن، من امام نیستم. الان هیچ وقت ما دو تا امام با هم دیگه نداشتیم که امام باشن، دو نفرشون زنده بودن دا. مادام که پیامبر هست حضرت علی علیه السلام امام نیست، امام فقط پیامبره. برای همین است که شما می‌بینید ظهور و بروز حضرت علی، خطبای حضرت علی عمدش مال بعد از رحلت پیامبره. تو زمان پیامبر خطبه خیلی از حضرت علی نداریم، اصلا خودشو نشون نمیداده. منتها تو زمان غیبت ما میتونیم دو تا عالم مهم داشته باشیم. برای همین که گفتم مسئله سخته تو دوره غیبت، برای همین است که داستان اصحاب کهف میخواد تو دوره غیبت مسئله ما رو حل کنه. آقا اصحاب کهف چی هن؟ اصلا معروف هم به چی؟ به همین که گفتم اصحاب که خود قرآن میگه چی؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. فکر میکنی داستان عجیبیه؟ انصافا داستان عجیبیه، اما خدا میگه معرفت دینی تو ببر بالا که از این تعجب نکنی. و انصافا داستان اصحاب کهف از هر زاویه محاورچی برامون عجیبه. چرا؟ چون اون عمق معرفت دینی رو پیدا نکردیم. و برای همین بلافاصله داستان بعدیش هم عجیبه. هر کاری که خضر میکنه برای حضرت موسی عجیبه. درسته؟ اونجاییست که مسئله پیچیده تر میشه، خیلی دیگه پیچیده میشه. فعلا ما اول اصحاب کهف رو عبور کنیم تا ببینیم میتونیم به حضرت موسی و خضر برسیم، بفهمیم چی کار دارن میکنن اینا. دو نفری که آدم انتظار داره تو رده امام ها باشن، البته همیشه یکی امامه، تو اون داستان موسی و خضر قرار خضر امام باشه. یه بحث دارن که آیا واقعا امام عصر آن زمان حضرت موسی بود یا حضرت خضر. یه بحث خیلی سنگینیه، منم حقیقتش به نتیجه نرسیدم. دلایل طرفین قویه، اما این مقدار قدر مسلمه که تو اون وقایع خضر امامه. موسی میگه اتبعوک، کی تابعه؟ اونی که امام نیست. برای همین اگر ما قائل باشیم که اون زمان امام عصر حضرت موسی باشه، حتی اینم معتقد باشیم، تو اون جریان خاص حضرت موسی امام نیست. و رفتارهای امام انقدر سنگینه مونده برای خضر. یعنی شما اگه داستان اصحاب کهف رو تونستی عبور کنی، میرسی به داستان موسی و خضر که موسی کم میاره. به یه معنا موسی نمیدونه چی کار کنه و خدا عمدن این داستان رو گفته با همه عظمت حضرت موسی که ما بفهمیم مسئله بخواهی فتنه‌های آخرالزمان وارد چیم دیگه. شما اگه رسیدی به فتنه‌های آخرالزمان، اول اصحاب کهف، بعدش موسی و خضر، بعدش میشه ذوالقرنین، که ذوالقرنین میشه دیگه امام زمان. دیگه خود امام زمان اومد چه کارا میکنه؟ ببینید تعابیری که در ذوالقرنین شبیه تعابیری که در امام زمانه. حالا انشاءالله اگه برسیم اونا رو بازش میکنیم از حدی که برسیم. اون داستان ذوالقرنین داستان خود امام زمانه که تو زمان امام زمان نخوری زمین، یه عده‌ای تو زمان امام زمان میخورن زمین. گفتم براتون دیگه که یه دست فقها علیه امام زمان قیام میکنن چون داستان ذوالقرنین خوب نخوندن. ما حالا فعلا این قبل امام زمان حلش بکنیم، امام زمان انشاءالله بیاد، البته باید اونها رو قبلش حل کنیم. اگه قبلش حل نکنیم، یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. برای همین میخوام بحث سخت بگم، انتظار بحث ساده نداشته باشه. روز قبل هم گفتم الانم میگم، انتظار نشه خیلی ساده مسئله حل بشه. چیزی که حضرت موسی توش گیر کنه چیز ساده ای نیست. خب بریم داستان اصحاب کهف. ببینید حالا من مشروطیت شاهد بیارم اینا رو. تو مشروطیت از کسایی که اولین افرادی که شروع میکنه به قیام شیخ فضل‌الله نوریه. بعد یک کم که میره جلو میره عجب اشتباهی کردیم، بعد انقدر عقب نشینی میکنه از قیام که متهمش میکنن به مستبدین، میگن طرفدار استبداد. این میگفت میدونید اول میگه مشروطه، بعد میگه مشروطه باید مشروعه باشه، بعد ببینه نه نمیشه مشروطه مشروعه نمیشه، محکم وای میسته طرف محمد علی شاه. الان خیلی ها مثلا روشن فکر و مورخین که میخوان بگن، میگن طرفدار استبداد. آقا تو از محمد علی شاه دفاع میکنی؟ اینا رو بدونید، ما خیلی وقتا تاریخ رو میترسیم بگیم، برای این تو کدای تاریخ این تیکه سومش رو نمیگن غالبا، که شیخ فضل الله رو به خاطر که طرف محمد علی شاه بود کشتن. ای داد بیداد، خلاصه طرفدار شاهار هم میشه شد؟ این سوال سختی ها. اگه بعد فهمیدی امام باقر هم یه زمان طرفدار عبدالملک مروان شد، چی کار میکنی؟ آخه امام باقر طرفدار نه، طرفدار شاب جبهه جنگ رو بفهم. تو جبهه جنگ تصمیم تو بگیر. اول سقیفه چی رخ داد؟ علی علیه السلام سکوت کرد یا نه؟ سکوتش عملا امضایی بر حکومت موجود شد یا نه؟ چرا؟ به خاطر که نهال نوپای اسلام باید جان بگیرد. روم و ایران اون زمان که دوتا امپراتوری هن کاملا آمادن این نهال نوپا رو لهش کنند.
حضرت علی علیه السلام نامه از تو نهج البلاغه هست. خیلی وقت اهل سنت که میخوان به ما اشکال بگیرن بگن که شما مثلا میگی با خلفا مشکل داری، ببین علی درباره خلیفه دوم چی گفته؟ گفته انت کلقطب من الروحا. این کلقطب من الروحا رو تو نهج البلاغه جستجو کنید، خطبه حضرت میاد. جنگ قادسیه است، سپاه ایران، سپاه مجوس ایران، زرتشتی ایران، نه سپاه موحد، سپاه در واقع یزدگرد و اینها با لشکر فیل را افتادن، اومدن 150,000 نفر، کل مسلمان و شهرشون رو میذاشتن رو هم دیگه، 50,000 تا نمیشدن. خبر میرسه عمر آدم خشنی بود، نامه رو وسط چیز بهش میدن، داشته نماز میخون، بعد نماز نامه رو میدن، پیک میاد همونجا بلند میشه میخونه، میلرزه، رحشه میگیرتش، سریع اتاق جنگ تشکیل میده. تو اتاق جنگ از دری هم حتما باشه. همه پیشنهاد میدن میگه آقا اینجوری دارن میان، بیچاره شدیم، تموم شد، تاکمون میکنن از صحنه زمین. همه مشورت میدن کل نیروهای مدینه رو بردار، کل نیروهای کوفه رو بردار، کل چی رو بردار، کل چی رو بردار، بریم بلکه بتونیم نصف اونا، یک چهارم اونا لشکر جمع کنیم، بتونیم با اونا بجنگیم. نوبت به حضرت علی علیه السلام میرسه، میگه حضرت شما چی، نظر شما چیه؟ اونا پیشنهاد که خود عمرم اول همه وایسه، وقتی خلیفه مسلمی جلو بره همه مسلمان ها میان. حضرت میگه این اشتباهه، تو باید وایسی تو مدینه، تو نباید کشته بشی. این تو نهج البلاغه است، باید بخونید انت کالقطب من الروح، تو قطب سنگ آسیایی، الان تو رو بزنن جامعه اسلامی متلاشی میشه. حضرت دست نقشه جنگی میده که عمر کشته نشه. انقلابیون امروز بودن رفتن حضرت علی علیه السلام احتمالاً کشته بودن. اما بلکه از این بلکه از به اصطلاح ولاییون، یعنی ما ولاییون، ولایت امیرالمومنین، نمیفهمه ولایت امیرالمومنین چه جوری باید داشته باشه. آقا اگر درگیری پیش آمد شو بعد از عمر هم دفاع کنیم. میفهمی چی شد؟ آقا من این روزه رو بذار با هم بخونم. کی تو خونه دید در رو کوبیدن به حضرت زهرا؟ کی دید؟ ها جلو چش کی زدن این کارو؟ میدونی دیگه، همون آدم یک کسی میگفتش که از این وهابی ها شبهه انداخته بودش که ما علی رو میدونیم انقدر شجاع بود که امکان نداشت جلوش زنشو بزنن. گفتم علی که ما میشناسیم انقدر شجاعه که حاضر جلوش زنشو بزنند. برای اسلام انقدر دلش برای اسلام میتپه که نه زن معمولی، حضرت زهرا رو تحمل میکنه و بعد همونه که این کارو کردن رو دفاع میکنه ازشون. باورت میشه؟ آقا شیعه بودن خیلی سخته، مگه علکی شیعه بودن؟ فتنه آخرالزمان از این جنسه ها، بفهم، خیلی تشخیص سخته. حضرت علی علیه السلام اگه پای اصل اسلام به میان بیاد از عمر هم شده دفاع میکنه. امام باقر علیه السلام پای اصل اسلام به میان اومد، به عبدالملک مروان داستانش مفصله، نامه میده که چیکار کن که این شامی ها مغلوب بشن. چیز شامی تا بسید اینا تو شام بودن، رومی‌ها در مقابل شام بودن، یه برنامه داشتن، روم کم مانده بود، بساط خلافت اسلامی رو جمعش کنن، خلافت اسلامی که خلیفش عبدالملک مرمانه، داستانش مفصله. امام باقر علیه السلام اینا میگن به امام باقر سوال میکنن، امام باقر توصیه میکنیم که این کار رو بکنید، دفع کنید اینا رو، که خلافت اسلامی که خلیفش عبدالملک مرمانه بمانه. میفهمی یعنی چی؟ بعد اگه اینو فهمیدی میفهمی شیخ فضل الله چقدر مردود که امام خمینی خودمون که این قیامو کرد این تعابیر بزرگ در مورد شیخ فضل الله داره و به شدت مرید شیخ فضل الله بوده. شیخ فضل الله طرفدار استبداد نیست. امام خمینی با شاه راه میاد، اگه پاش بیاد راه میاد. اونه که معرفت دینیشون بالاست، میدونن کی قیام کنن، کی قعود کنن. گرفتی چی شد؟ این تیکای تاریخ رو متاسفانه نمیگیم، تو کتابای تاریخ نمیویسیم، بعد یاد نمیم، چون میخوایم انقلابی باشیم. آقا انقلابی بودن خوبه، اما بعد یه جوری انقلابی باشه که اسلام بمانه. شهید مطهری یه بحث قشنگی داره، میگه آقا انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی. بله امام خمینی در مقابل کسایی که ترسو بودن فرار میکردن گفت اسلام انقلابی، اما تو مقام تحلیل که قرار میگیریم نه انقلاب اسلامی نه اسلام انقلابی. اون کسایی که ترسو هم میخوان فرار کنن اسلام آمریکایی دارن، در مقابلشون ما میگیم اسلام انقلابی، اما فقط در مقابل اونها، وگرنه دیدگاه ما انقلاب اسلامی است. اسلامی بودن مهمه و اگر اسلام اختزاش بود که همه ما کشته بشیم باید کشته بشیم، و اگه اسلام اختزاش بود که از محمد علی شاه دفاع بشه باید دفاع بشه، و اگه اسلام اختزاش بود که از عمر دفاع کنی باید دفاع کنی. اسلام شیعه اینه. اگه میخوای ادا در بیاری برای شیعه بودن برو به کار خود بگی. اگه حضرت علی رو قبول نداری علکی میگی شیعه علی، شیعه علی پاش برسه برای حفظ اسلام از عمر هم دفاع میکنه. خب اینو خواستم مقدمه بگم بفهم اصحاب کهف یعنی چی. خدا اولین داستانی که برای فتنه میگه داستان اصحاب کهف. داستان اصحاب کهف چیه؟ از رو خود قرآن بخونم. به صلواتی بفرستید. می فرماید ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فکر کنی عجیبه. ببین اصحاب کهف اینه داستانش تو یک آیه. از اول فتیت و الی الکهف. اینا نرفتن به جنگن، حتی نرفتن در مقابل سلطان زور زمانشون بلندشن حرف بزنن. من دارم میگم امام نداشتن، رفتن کهفشون رو پیدا کردن. الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین و اسمت خوندید زیارت جامعه یا نه؟ از القاب ائمه چیه؟ الکهف الحسین. اینا امام نداشتن رفتن تو کهف. امامت های بود عالم ربانی نداشتی باید تو کهف. خدا میگه اصحاب کهف چی کردن؟ رفتن تو کهف. تو کهف چی گفتن؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. خدا ما نمیدونیم چی کار کنیم، تو رحمتتو بر ما بفرست، تو راه رشد رو به ما نشون بده. فضربنا على آذانهم فلبث فی الکهف سنین عددا. ما هم زدیم بر گوششون خوابشون برد سالهای طولانی. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. خیلی عجیبه، من خیلی به این آیه فکر کردم، قبلا هم فکر کردم، حالا نمون چون موقع گفتم بحث چی میکردن هنوزم ابهام داره. میگه بعد ما اینا رو برانگیختیم، برانگیزاندیم، مبعوث کردیم، زنده کردیم تا معلوم کنیم کی بیشتر حساب کتابو داشت. یعنی چی؟ ما اینا رو برانگیختیم که ببینن که کی بیشتر تعدادو میتونست حساب کنه چند سال موندن. میگونم همش علاوه بر سوال اینه، یکی از نکته هاش که به نظر ما میرسه این است که ببینید حال جالبه تو همین صورت دارید از خود قرآن حلش کنیم مسئله رو. بعد خدا این دوتا آیه رو میگید حالا فعلا طلبتون بمونه این سواله تا بریم بقیه آیه. بعد که نحنون این دوتا آیه اصل داستان رو گفت. داستان چی بود؟ اون جوانانی که رفتن جنگیدن، همیشه ما اینو میگیم، اون جوانانی که رفتن جنگیدن، نه اون جوانانی که رفتن تو کهف و گفتن خدایا راه رشد ما نشون بده. من دارم که ما امام نداریم چی کار کنیم؟ من نمیدونم چی کار باید بکنم، امام ندارم، خدا خودت بهم بگو چی کار کن. میگه ما هم خوابون دیمشون به خوابون تا افراد حساب کنن چند سال میشه. آقا غیبت چقدر طول میکشه؟ کذب البقاتون. از همون زمان غیبت یه جوری گفتن، همون زمان همه فکر کردن احتمالا فردا پس فرداست. هنوز نشده، معلوم هم نیست که بشه، هم ممکنه فردا باشه. همیشه باید آماده باشی، بعدن معلوم میشه کیا حسابو درست داشتن. عجله نکردن، حساب کتاب کردن عددش رو. حالا ما میخواییم قصه شما رو به حق بگیم، قصه اونها رو. انهم میدونید چی بودن؟ خلاصه شون این بود، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. اونا ایمان آوردن، ما هم هدایتشون رو زیاد کردیم. گفتن به شما موضوع ایمان و عمل صالحه، فقط یک چیز نجاتت میده، ایمان و عمل صالح. حالا خدا میخواد ایمانه آدمایی که امام نذارن رو برات شرح بده که ما هدایتشون کردیم. و ربطنا علی قلوبهم، دلشون رو محکم کردیم. آدمای ترسو نبودن دا، از قام و قیام کردن. اون لحظه ای که بلند شدند و ایستادند، ما دل اینا رو محکم کردیم. بلند شدند ایستادند علیه دقیانوس، نه داستان از قرآن بخون، از خودت نساز. بلند شدند ایستادند چی گفتن؟ از قام و فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و لن ندعو و ما، نه شما. با خودشون بلند شدن ایستادن. تو داستان هم که تو احادیث اومده اینو میگه، میگه با هم دیگه جمع شدن گفتن آقا ما که نمیتونیم این دقیانوس رو بپرستیم بگیم این خداست، ما که نمیتونیم این بوتا رو بپرستیم، ما غیر از خدا نمیتونیم خدا رو کسی رو بپرستیم. لن ندعو و من دونه الهن لقد قلنا اذن شتتا، اون وقت مزخرف حرف زدیم. این اذن شتتا رو بذار کلامون اولش که میگفتش که یه عده گفتن خدا بچه داره، حرف بزرگتر از دهنشون میزنن، حرف مزخرف میزنن. اینا هم میگن ما اگه غیر الله بخوایم کسی رو مسیر بگیریم شتت گفتیم. آقا خیلی عجیبه. حالا آخر روزه آخر بخوام بگم، الان ترشو میگم. الله فقط باید کمکت کنه. و تو قیمت گفتن چی؟ گفتن این دعا رو زیاد بخون، اللهم عرفنی نفسک، خودت خدا من بنشون، نشون بده، بشناسون. فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك. فإنك إن لم تعرفني حجتك لم أعرف رسولك لم أعرف حجتك. اگه خدا رو نشناسی بعدش نبیشو نشناسی حجتتو نخواهی شناسی. تو غیبت ما گفتنی دعا رو زیاد بخونید. ما بعد یه زمان امام زمانمون رو بشناسیم. چه جوری بشناسیم؟ مصیبت خواهد بود. تو روایت داریم که قبل از ظهور 12 تا پرچم منا اهل البیت از خاندان ما، از سادات، از ما اهل بیت 12 تا پرچم بلند میشه. لا یدرا ایون من ایون، معلوم نیست کدوم به کدومه. قبل ظهور فکر کنم ابو بصیر مخاطب یا زراره است، میگه اذن هلک تا بدبخت شدیم مردیم رفت، چیکار کنیم؟ ولی ما داره میگه ما بدبخت شدیم. آقا 12 تا پرچم به اسم امام زمان ظهور میکنه تو ساداتی که میگه منا اهل البیت، یعنی آدم حسابیا، اونایی که با امام مخالفت میکنن رو اینا هم مخالفت کرد. آقا دیا که گفته چیزه، این با امام مخالفت نکن، بفهم منظور حدیث رو چیه. ولی خلاصه میخوام اونایی که شک میکردن تو امام اینو گفت نیا کن نکنه این باشه. لا یدرا ایام من ایام، بعد دیگه چیکار کنیم؟ میگه نور ایمان اگه در دلت باشه، نور ایمان چنان تشخیص میدی که چیزه که بفهمی. یعنی بهترین برهان علیه اینایی که با امام مخالفن، آقا مؤمنین طرف کی بودن؟ طرف امام بودن یا نه؟ شهدا کاری کردن که دهن اونوری ها بسته بشه. ولی سخته، واقعا سوال سنگین بود. یعنی من میگم خودم میذارم جای اونایی که اون زمان اینا رو خونده بودن، بعد با امام مواجه میشدن قرض و مرض هم نداشتن، چجور میخواستن تشخیص بدن؟ خیلی سنگین بود. نور ایمان میخواست، نور ایمان هم سنگین ها. میبینی آخوند خراسانی و آسید محمد کاظم یزدی نمیتونی بگی نور ایمانش خیلی راحت ماها بخوایم قضاوت کنیم درباره نور ایمانشون. الان که معما چو حل گشت آسان شده، چون اونا خراب کردن اینا درست کردن، آقای بهجت میگه که من دلم نمیخواست جای آخوند باشم. ولی اون زمان کی میخواست حرف بزنه؟ ما برای اون داریم میگیم ها اولای قومون اتخذو، نمیگه انتم قومونا، این نبود که جلوی اونا باشن به اونا بگن این تو سریال درست کردن به اونا برگشتن گفتن شما اشتباه کردید، نه اینا تو خلوتن. ها اولای اونا قوم ما، اونا اتخذو من دون الله آلهه لولا یعتون علیهم بسلطان بین فمن از دام من افترا علی الله کذبا. اونا بی خود کردن خدای چیز کردن. بعد ببین خدا حال داره توصیفشو میکنه، حالا چیکار کنیم؟ ما بریم با دقیانوس بجنگیم، ها این دیگه سریال، بریم زایش کنیم، بریم خرابش کنیم. آه نه، قرآن اینو میگه، دوباره همون حرف اول. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاعوا الى الكهف. باید از اونا جدا بشید، از اون جریانی که میدونی باطل حتما جدا شو. کجا برو؟ برو تو کهف، برو تو غار. ها آقا ما خلاص تو عرصه اجتماع حضور داشته باشیم یا نه؟ زمانی که تکلیفتو میدونی باید حضور داشته باشی، زمانی که امر مشتبه شد امامم نداشتی، فعو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. خدا کارو برای شما روان میکنه، درستش میکنه. چجور درست میکنه؟ اگه لازم بشه میگه بخواب 313 سال، وقتی که درست شد پاشو میگم بیا تو میدان. و تو روایات هم داریم اصحاب کهف جزو کسایی که تو رشعت هم میان. تکلیفتو درست بشناس. اگر متعلم علا سبیل نجاتی، عالم ربانی پیدا نکردی، اولین وظیفت احتیاط کردنه. لا تخفو الان سوره از اصرار هم میخواستم انشاءالله انسان بگم ولی نمیرسم، میدونم نمیرسم، فقط این آیه رو اونجا گذاشته بودم بگم. تو سوره اصرار یکی از نکته‌ای که خیلی روش مانو بوده، لا تخفو ما لیس لک به علم، بدون علم پا از پا بر ندار. از احتیاط کردنش کس ضرر نمی کنه. البته احتیاط کجا؟ جایی که حق رو نمی دونی، نه جایی که حق آشکار شده. برخی به بهانه احتیاط حق رو تنها می زارن، بدبخت می شن، بیچاره می شن، می شن ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری حق واضح رو مشتبه می کرد برای مردم، بعد توصیه به احتیاط می کرد. حضرت اون طلحه و زبیر رفتن بصره رو گرفتن، نیروهای بصره به نفع اونا شد، خزانه بصره رو مصادره کردن، لشکر هم از بصره آماده کردن. علی علیه السلام، مردم مدینه اهل یاری علی نبودن، علی علیه السلام رو افتاد به سمت کوفه، پیک فرستاد. ابو موسی اشعری خود از علی علیه السلام منصوب کرده بود. خیلی فتنه ها سخته. اینم داخل فرمودن بگم میدونی کی پیشنهاد ابو موسی اشعری داده بود؟ مالک اشتر. از اختا بزرگان اشتباه هایی میکنن، مالک اشتر، همونی که حضرت میگه تو تشخیص ها محمد نهی به کم بیاره، مالک اشتر کم نمیاره، این آدم با این تشخیصش اشتباه میکنه. به مواظب باشیم، خیلی فتنه های آخر زمان سخته. همه اینا تو تاریخ رخ دادن که ما یاد بگیریم. مالک بعد خود مالک اشتر، بعد حضرت فکر میکنم امام حسن رو میفرسته که مردم رو جذب کنه، انبار یاسر رو میفرسته مردم رو جذب کنه، ابو موسی اشعری خطبه میخونه، میگه ای مردم، یه طرف عایشه زن پیامبره، این طرف هم علی داماد پیامبره، دعوا خانوادگیه، خونتون رو خطر ندید. ما نمیتونیم با زن پیامبر بجنگیم، نمیتونیم با داماد پیامبر بجنگیم، ها احتیاط دیگه. واقعا دعوا این بود؟ واقعا دعوا این بود؟ زن پیامبر و داماد پیامبر اختلاف کردن؟ طلحه و زبیر بیعت کردن با امیرالمومنین، برای همین حضرت علی سریع خود شبهات رفع میکنه، میگه آقا طلحه و زبیر با من بیعت کردن یا نه؟ ای بیعت کردن چرا بیعت شکستند؟ چی شد یه دفعه بیعت شکستند؟ بله، خب این الان چرا ابو موسی اشعری میگه؟ چون اگه نیرو بره کمک علی علیه السلام میتونه بجنگه با طلحه و زبیر و عایشه، اما اگه علی علیه السلام یار نشه که نمیتونه بجنگه. بعضی وقتا حق واضحه، تو حق واضح باشه احتیاط کنی، بدبخت کردی خودتو. من دارم حواست رو باشه بحث ما چیه، من میگم اگر فتنه اومد نتونستی تشخیص بدی، وقتی امام حق تو میدانه باید بری برای امام خودتو شهید بشی، اگه امام هم گفت ساکت شو باید بری خونه بشینی. امام علی، امام حسن. اما اگه امام نداشتی چی کار کن؟ بحث ما سر اینه. اگه حق واضح نبود چی کار کن؟ اگه بین خود علمای ربانی اختلاف شد چی کار کنم؟ علمایی که از نظر ما حدمون جهت دیه دیگه، از نظر ما آسید محمد کاظم یزدی آخوند خراسانی در حد فهم ما عالم ربانی هست، ما که علم غیب نداریم. بله، بعد از اینکه وقایع رو معلوم شد فهمیدیم که آخوند خیلی بالا، البته آقای بهجت هم گفت، بگرنه من تا قبل از فرمایش آیت الله بهجت جرئت نمی‌کردم همین حرفا بزنم، چون آیت الله بهجت گفت به اعتماد آیت الله بهجت میگم آخوند خراسانی آدم مثلا پایین‌تری، بگرنه ما میتونیم این راهی تشخیص بدیم اینا رو، این چیزا رو. متعلم علا سبیل نجات چیکار کنه؟ بره تو قار احتیاط کنه، بره خودش رو حفظ کنه. برای همین شما میگم کنید یه عالم از روایات تو ظهور ناظر است به اینکه خونت بشی، پا نشو برو، تو که نمیدونی پا نشو برو. که اون دعوایی که اوایل انقلاب یه عده با امام میکردن سر همین روایات بود، گروهی که الان اسم میخوام بیارن، بعضی اون دوباره باید بگه تو خونت بشین، ما کجا باشیم بیاییم. اگه بینی و بین الله واقعا شک داشتن، حق براشون آشکار نداشته نبوده، موجهن معذورن نزد خدا، پس نمیتونه اونا رو مؤاخذه کنه. اگه بینی و بین الله یه کسی میترسه، ترسش رو بهانه میکنه، شاید جمعی که با شاه رابطه داره فلان کس، ولی حالا امام که اومد میگه که فلان، اینا معلومه دیگه برای همه. ولی اگه کسی واقعا خود شیخ فضل الله، خود امام خمینی میگم شیخ فضل الله دیگه، شیخ فضل الله خودش شروع کرد حرکت و دید نه اگه ما بریم جلو انگلیس بیاد مسلط میشه، انگلیس خیلی بدتر از محمد علی شاهه، و شد مسلط شد انگلیس در ایران، و بعدش رضاخان آوردن دیگه، و با اومدن رضاخان این دوره منحوس پهلوی که خدا رحمت کنه امام راهی رو میفرمود تو سخنرانیاش هست، میگه ای کاش قبل از این 50 سال انقلاب شده بود، حکومت دست حق میافتاد. این 50 سال ضربه ای که به اسلام زده شده بود در طول تاریخ نزده بود. خب شیخ فضل‌الله اینو میترسید، میگه محمد علی شاه هر غلطی میکنه انگلستان نیست، میفهمید چه بلایی سرمون میخواد بیاد. خب آخوند خراسان اینو نفهمید، آسد محمد کاظم یزدی میفهمید این رو، آخوند خراسان اینو نفهمید، خب اشتباه کرد. حالا ما داریم برای خودمون میگیم، اگه اون زمان اگه شما واقعا بزرگی افراد نگیرتت مرعوبت نکنه، آخوند خراسان خیلی بزرگه، اگر واقعا حجت نداری نرو، احتیاط کردن انسان رو نابود نمی کنه. یه بار شما انقدر امام خمینی چنان حجت میشه بر خیلی ها بود دیگه، چنان چهره الهی اینو میدیدن راحت دنبالش تو میافتادن، اینا حجت داشتن. اما اگه کسی اینو ندید نمیتونه بگیم تو حتما مقصری. ما یه مقدار من به نظرم بعضی وقتا تو نظراتمون در مورد برخی افراد افراط کردیم، من نمیتونیم بگیم مقصری. بله یه عده افراد منفعت طلب اونا رو کار ندارم، ولی یه عده آدمایی هم بودن که واقعا شک کردن. حالا من نمیدونم، که از باطن کسی خبر ندارم. اصحاب کهف داستان کسانی است که سکوت کردن، خونهشون رفتن تو غاری مخفی شدن، از مردم کنار کشیدن خودشونو، مخفی شدن تا تکلیفشون معلوم بشه. من نمیخوام دیگه داستان اصحاب کهف رو بیشتر بگم، خودتون انشالله برید بخونید ببینم اگه نکته های مهمی داشته باشه الان بگم، بعدا فردا انشالله میداریم بیشتر این مسئله رو بازش کنم. نحوه برگشتن، چقدر با احتیاط برمیگردن وقتی ما خبر بگیرن که آیا اوضاع خوب شده یا نه. آدم های انقلابی اونجوری اینجوری برمیگردن، بعدم میان یواشکی یه قضایی میخوان در بیان. و اینیا کن زینت شو نبود که ما یه کاری کردیم ادامهش بدیم، زینت خودشون این بود، ما رفتیم تو کار فعلا باید مخفی باشیم، مخفیانه بیرون آدم قضا بیاریم نمیریم از گرسنگی، با این زینت بودن. و بعد حالا این آیه رو فقط بگم، من میگم اون احصال ما لبسو عمدا، میگه گفتم آقا خدا میخواد ببینه کی عددشو بیشتر حساب داشت، این آیه توضیحشو میده. ولا تق اواخر همین داستان اعصاب کرد خدا پیامبرش که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نگو من فردا این کارو میکنم الا ان شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. تصمیم نگیر فردایی میشه. آقا ما از من که گفتم بارها گفتم بازم میگم، من از ته دل دعا میکنم که انقلاب ما به ظهور امام زمان وصل بشه. ما نگو حتما وصل میشه، خدا میدونه، دعا میکنه. اصلا خود آقا هم مطمئن نیست که حتما وصل بشه، وگرنه دعا نمیکنه. شما چیزی که یقین داشته باشه حتما میشه که دیگه دعا نمیکنه. ما برای اصل ظهور دعا میکنیم، اصلش نه زود شدنش. میگه ای خدا حتما یه کسی رو تو عالم بذار که ظهور کنه، دعا نمی کنیم که. میگه آقا اصل اومدن امام زمان قطعیه، خدا یه امامی تو جهان قرار بده، دعا میکنی؟ خدا امام قرار داده. میگه خدایا اون فرجش رو نزدیک کن. دعا برای چیزیه که نمیدونی، یه چیزی که حتما هست که دعا نمیخواد. برای خدا آقا هم دعا میکنه برای اینکه انقلاب حفظ بشه، همه دعا باید بکنیم. برای همین دعا خودش نشون میده که معلوم نیست، برای همینه که من میترسم الان که هنوز الحمدلله انقلاب سایه انقلاب رو سرمونه، راحت بتونیم حرف بزنیم، میتونیم مجلس بگیریم علی رغم کرونا. البته مجلس با حفظ قواعد، ببینید این ماسک من دستمه ها، همه دوستان ماسک چون ضبط میشه و داره پخش هم میشه بعدن ممکنه گیر بدن آقا من با ماسک اومدم اینجا فاصله من با این دوستان خیلی زیاده میخوام با ماسک حرف بزنم کسی نمیفهمه بر رعایت همه چیز مجلس رو برپا میکنیم یا لااقل تو خونه ها افراد پیگیری میکنن مجلس رو برپا میکنن برای اینکه تو دوره ای که الان فتنه نیست بفهمیم فتنه شو چیکار کنیم ببخشید عرایض امشب خیلی طولانی شد جمع کنم عرایضم رو بحث من این تیکه امشبش این بود داستان اصحاب کهف داستان کسانی است که امام نداشتن نمیدونستن چیکار کنن اما متعلم علی سبیل نجاح بودن سر خود پا نیفتادن یه کاری بکنن گفتن ما که امام نداریم میریم تو کهف خدا هم گفت احسن بر شما ما خودمون شما رو هدایت میکنیم و خدا هم هدایتشون کرد به بهترین وجه ممکن این داستان اصحاب کهفه با روحیه خیلی از انقلابیون سازگار جور در نمیاد در نیاد آقا میخوای اصلاح کنی تو جامعت خیلی خوبه اصلاح کن اما اگه نمیدونی اصلاح نکن من چند وقت پیش با یکی از عوامون بحثمون شده بود خیلی علیه مسئولین حالا شهرشون خیلی معترض بود گفتم مطمئنی اینجوریه دو تا اشکال میکردم شاید این کار کرده گفت اینجوری که تو میگی که نمیشه اعتراض کرد گفتم خب نکن گفت یعنی بذاری فاستساد همه جا رو بگیره گفتم خودت گفتی من نمیخوام بگم گفت هر مسئولی رفت بدتر اومد جاش حالا همه این کلیت نداره ها ولی خیلی وقتا تو کشور ما اینجور شده این بعد رفت بدتر اومد کلی علیه این بده حرف زدی خب مطمئن این بره بدتر نمیاد یعنی خلاصه اگه میخوای اعتراض کنی باید اصلاح بشه نه افساد آقا چرا خیلی وقتا تذکر نمیده خودش گفت من خیلی تو خلوت تذکر میدم خیلی وقتا عوض نمیشه کرد یکیو چون بهترش نیست اون کسی که میدونه میدونه آقا همین خیلی خوب بزن اون یکی معلوم بهتر از این باشه خب فعلا باید با همین بسازیم دیگه بعد شما داد نه آی فلان فلان شده بیاریدش پایین خب میاریدش پایین یکی دیگر رو میذارن نه اون بدتر بعد دیگه احی داده بیداد دیدی چی شد آقا اگه میخوای اصلاح کنی من طرفدار اصلاح من تمام کارم اصلاح کردنه ولی این نقد میخوای بکنی حواست باشه کجا نقد میکنی از من خیلی کم افراد نقدهای مستقیم شنیدن کم نقد میکنم هرچی هم بیشتر میرم جلو کمتر نقد میکنم به خاطری که آدم میخواد نقد کنه باید خیلی چیزا رعایت کنه از جمله اینکه گاهی وقتا نقد شما درست هم هست اما اگه زدی طرف آوردی پایین بدتر اومد چی؟ فضا رو بررسی کن ببین الان این بیاد پایین چی میشه؟ بعضی وقتا آدم به خاطر همین استخون در گلو حضرت علی فرمود دیگه خار در چشم استخون در گلو وقتی آقا چرا آقا به فلانی تذکر نمیده؟ عالم ربانی هستی یا نه؟ اونم عقلش میرسه آقا خبر نه خیال جمع اون مقدار که من میدونم آقا خوب خبر داره این حرف من اصلا قبول ندارم آقا بی خبر خبر کانالیزه بیاره نه آقا انواع روش چیتا داره انواع کانال تو مردم داره که انواع نمیتونه بقیه آقا بیت آقا رو چیز کرده این مداخله بود که بقیه بیت نمیتونه آقا رو مواصله کنه آقا الحمدلله اینقدر زیرکه که کسی نتونه مواصلش کنه من که اصلا قبول ندارم آقا خبر نداره ولی میفهمم خیلی از موارد میفهمم خود من در حد فهم خودم که خیلی کم درجهشونم میفهمم که خود من از دست برخی تو این کشور اعصابم خورده خورده ها ولی نباید هر حرفی بزنین چون بعضی وقتا میگن آقا فعلا اینه الان اینو برداری فکر کن یکی بهتر از اینه خب نمیخواستم بحثش کنم بحث ما اینه اصحاب کهف اینه آقا متعلم علی سبیل النجاح نمیدونه عمل نمیکنه لا تخف ما لیس لک به علم نمیدونی عمل نکن حجت داشتی نزد خدا عمل کن وقتی میخوای تصمیم اجتماعی بگیری خیلی احتیاط کن اگه الان تمرینشو کردی اون زمان هم میتونی موفق باشی اگه از حالا بیدر و بیکر من بذار یکم انقلابیون رو نقد کنم لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا از آقای الف خوشش نمیاد از آقای ب خوشش نمیاد هر حرفی در موردش میزنه مطمئنی حالا چون از آقای الف خوشت نمیاد یه شایعه در موردش گفتن سری تو هم حق داری بگی من گفتم به یکی این دوستان گفتم روز قیامت همین آقای الف و ب که خیلی بهش بد میگی روز قیامت سر بولا سرات میاد به عقدتو میگیره میگه من این کارو که نکرده بودم تو چرا اینو گفتی خیلی زور داره اینایی که میبینیم دارن ظلم میکنن برخیشون میبینیم نفاق دارن حتی برخیشون این منافقه سر کل سراد یقت رو بگیره چقدر زور داره هر حرفی نزن هر نقدی رو اگه میخوای حرفا رو سری پیامک میاد توی این شبکه مجازی پیام میاد برات سریع، چون علیه این آقایی که تو ازش بدت میاد سریع پیامو فوروارد میکنی، روز قیامت باید جواب همین رو بدی. لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، بدی های یه عده موجب نشه از عدالت خارج شید. اعدلوا هم اقرب للتقوا، انقلابی که تقوا نداشته باشه بدبخت میشه. من حالا میخوام شبای بعد برم سراغ این انقلابیونی که بدبخت شدن تو تاریخ. ببینید اینایی که اصحاب کهف عمل نکردن چه انقلابیونی بدبخت شدن. جریان زیدیه در تاریخ رخ داد، جریان زیدیه امام صادق و زندان انداختن به خاطر که میخواستن با بنی امیه بجنگن و امام صادق همراهی باشون نمیکرد، امام صادق رو انداختن زندان، نه بنی امیه، نه بنی عباد، اونا که انداختن موارد مختلف، زیدیه، اونایی که میخواستن با امام با بنی امیه بجنگن. اینقدر جریان انقلابی نفهم بیچاره میشه و بیچاره میکنه. من یه مقدار امسال بنام این است که جریان انقلابی رو نقد کنم، خیلی راحت بگم، چون این فتنه های آخر زمان پیش بیاد من میترسم از اینا بخوریم. برای همین است که بحث امسال میدونم متفاوته. ببخشید خیلی عرضم طولانی شد، یاد داشتم من دادن ولی باز طولانی شد، عذرخواهی میکنم. یه دو سه جمله روزه بخونیم و ختم کلام. امشب شب عبدالله ابن حسنه. خیلی عجیب داستان کربلا، همه اهل معرفت هم. معرفت تو روز کربلا سه نهایش نیست، همه شهید شدن، حتی عباس هم شهید شد. آقا امام حسین افتاده تو گردال قتلگاه، یه دفعه یه پسر بچه بوده تو جمعه، آخرین پسر بچه. من گشتم بررسی کردم، به کوچکترین شهید کربلا بعد از علی اصغر، خب علی اصغر تو قنداقه بود، اون هم اومد شهید شد. ما بالاتر از اون کوچکترین هم رفتن که قاسم و همه رفتن دیگه، قاسم هم رفتن، هیچ که نمونده، اونه که سنش در حد نوجوان بود میتونست بره رفته بود، کی مونده؟ عبدالله حسن تنها پسر بچه باقی مونده جمع. دیدش که اون ملعون دست دید، عموش افتاده تو گودال قتلگاه، عمش هم وایساده بود، بود اومد از خیمه بیرون، اون شمر ابن زلجوشن اقبل الى الرجال نحو الحسین فاخذ الحسین یشد علیهم. شم با لشکرش محاصره کرده بود حضرت ابا عبدالله رو و علی ابا عبدالله بر اونا سخت میگرفت، یشد و علیه، یک نفره بر اونا سخت میجنگی. ثم انهم احاطو بهی احاطتن، همینجور خلاصه رفتن دیگه، میدونید دازگاره شد، سنگ دیدن نمیتونن جلو برن، سنگ پرتاب میکردن، نیزه پرتاب میکردن، تیر پرتاب میکردن. حضرت استاد زد و اقبل الى حسین غلام من اهله فاخذت و زینب بنت علی، دیدن یه بچه را افتاد داره میره، حضرت زینب گرفت
تحبسی
که نگرش داره، فقال لها حسین احبسی، حضرت حسین ما حسین علیه السلام تون گودال افتاده داد بزنه زینب جان بگیرش نزار بیاد اینجا، فعبل غلام و جوایم شد دو الال حسین فقام اهلا جنبه، دست از تو زینب خودشو بکشه بیرون، با تو بیاد بالای سر عدوش بل اونی بیاد به زمز حضرت، شمشیرشو بلند میکنه حضرت رو نشانه میگیره که بزنه، میگه با عبوی من چی کار داری دست شد. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا يوم رب بخش بيوم روز فلا يوم ذي الدنيا ما بعد توفيق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران اون حضرت قرار بده،
ما رو از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما. رهبر عزیزمون نظام جمهوری اسلامی رو با عنایت خودت تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جای هستن هر چه سریعتر از شر ظالمان نجات با ظهور امام زمان نجات عنایت بفرما. این مدافعان سلامت، این مدافعان حرم، هر دو رو هر چه در سایه عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. این بیماری شر، این بیماری کرونا را از سر این شیعیان، از سر مسلمانان، از سر تمام جهانیان رفع بفرما. انشاءالله تا قبل از اربعین، بلکه انشاءالله توفیق اربعین رو به همه ما عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.